استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر. ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. برنامه استدیو پی یک رادیو آزادی را به میزبانی من فرشته نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: ضرب الاجل تازه برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان واکنش‌های گوناگونی را در پی داشته. روزنامه‌های چاپ امروز کابل را در ادامه مرور می‌کنیم.
سرمقاله نویس نوشته اکنون در شورای عالی مصالحه ملی بحث‌ها بر تعیین هیئت جریان دارد.
از کمبود معلمین در غور هم گزارش داریم.
ما معلم ریاضی، پشتو و همچنان دری نداریم، باید معلم مو فرستاده شود.
در مسائل جهان می‌شنوید که بحث‌ها در اجلاس استماعی کمیته‌های استخبارات هر دو مجلس کنگره ایالات متحده روی تهدیدها در برابر امنیت ملی این کشور متمرکز است. و در نیمه دوم این ساعت برنامه کاروان زهر نشر می شود.
اشخاصی که مبتلا به این مرض از سر آیندهت خراب می شود، دنیا و آخرتت خراب می شود.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با آرش امویون.
قرار است امروز جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان سخنرانی کند. طالبان میگویند تا زمانی که همه قوای خارجی افغانستان را ترک نکنند، در هیچ کنفرانسی که در آن در مورد افغانستان تصمیم گرفته می شود اشتراک نخواهند کرد. مرکز کنترل و وقایه امراض در امریکا موارد لخته شدن خون بعد از تطبیق واکسین کرونا شرکت جانسن اند جانسن را بررسی می کند. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. قرار است امروز جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان سخنرانی کند. یک مقام عالی رتبه آمریکایی که از افشای نامش خودداری کرده دیروز به خبرنگاران گفت خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان قبل از اول ماه می آغاز می شود و تا 11 سپتامبر تکمیل خواهد شد. به گفته این مقام آمریکایی، خروج نیروها به برآورده شدن شرایط وضعیت امنیتی و حقوق بشری مربوط است. اگر چنین اعلام شود، تاریخ نهایی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان 4 دیرتر از مهلت تعیین شده در توافقنامه صلح بین آمریکا و طالبان در دوحه خواهد بود. همزمان با این، لوید استن و آنتونی بلینکن وزرای دفاع و خارجه آمریکا در بروکسل هستند و در مورد جزئیات این تصمیم با همتایانشان در پیمان ناتو صحبت می‌کنند. طالبان میگویند تا زمانی که همه قوای خارجی افغانستان را ترک نکنند، در هیچ کنفرانسی که در آن در مورد افغانستان تصمیم گرفته می‌شود اشتراک نخواهند کرد. محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، شب گذشته در توییتر نوشته که آنها کارها را به اساس مشوره انجام می‌دهند و هر تصمیمی که گرفته شود طبق آن عمل خواهند کرد. این اعلام در حال صورت گرفته که به اساس رسانه‌های غربی، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در نظر دارد قوای آن کشور را تا 11 سپتامبر از افغانستان خارج کند. در این حال ترکیه گفته کنفرانس صلح افغانستان 24 همین ماه در استانبول آغاز می‌شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از طرف‌های درگیر جنگ در این کشور خواسته که به احترام ماه مبارک رمضان آتش بس کنند. ذبیح الله فرهنگ، رئیس نشرات و ارتباطات این کمیسیون، به رادیو آزادی گفت
انتظار ما است که گروه طالبان و دولت افغانستان خواست مردم افغانستان را احترام بگذارند. مردم افغانستان خواهان ادامه جنگ نیستند، خواهان آتش بس فوری هستند.
قبل از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیز در نخستین روز ماه مبارک رمضان خواستار آتش بس شدند. تا اکنون طالبان خواستهای مکرر برای برقراری آتش بس را نپذیرفتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش خواسته که برای کاهش تنش‌ها با اوکراین اقدام کند. جو بایدن در مکالمه تلفنی روز گذشته با ولادیمیر پوتین ملاقات سران کشورها را در یک کشور سوم پیشنهاد کرد. این در حال است که واشنگتن و ناتو بار دیگر بر حمایتشان از کیف تاکید کردند. در اعلامیه قصر سفید گفته شده که در این مکالمه در مورد افزایش نیروهای نظامی روسیه در سرحدات اوکراین با کریمیا اظهار نگرانی شده. روسیه در سال 2014 میلادی شبه جزیره کریمیا را که جزء قلمرو اوکراین بود اشغال کرد و با قلمرو خود ملحق ساخت. کمیته استخبارات مجلس سنای ایالات متحده در مورد تهدیدات امنیتی به آمریکا اجلاس استماعی را دایر می کند. در این اجلاس قرار است در مورد تهدیدها از سوی روسیه، چین، ایران و کره شمالی بحث شود. از ماه جنوری سال 2019 میلادی به این سو این نخستین بار است که رؤسای ارگانهای امنیتی آمریکا همه در یک اجلاس حاضر می شوند. در این اجلاس رؤسای اداره مرکزی استخبارات آمریکا یا CIA، اداره تحقیقات فدرالی FBI و استخبارات نظامی آمریکا اشتراک خواهند کرد. فردا 15 اپریل یک اجلاس مشابه در مجلس نمایندگان آمریکا نیز دایر خواهد شد. مرکز کنترل و وقایع امراض در آمریکا موارد لخته شدن خون بعد از تطبیق واکسین کرونا شرکت جانسن ان جانسن را بررسی می‌کند. این حرکت یک روز بعد از آن صورت گرفت که این مرکز تطبیق واکسین شرکت جانسن ان جانسن را متوقف ساخت. آنها 6 قضیه را بررسی می‌کنند که لختگی خون را بعد از تطبیق این واکسین کرونا بر زن‌های بین 18 تا 40 ساله نشان می‌دهد. از بین این 6 تن یک زن وفات کرده و وضعیت صحی دیگران نیز قابل نگرانی خوانده شده. همزمان با این شرکت جانسن ان جانسن گفته تطبیق واکسین کرونا خود را در اروپا نیز متوقف خواهد ساخت. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشته نگاه هستم و شما را به استودیوی پیک خوش آمدید میگویم. تا روشان در بخش تخنیک دی برنامه مرا همکاری میکنه. اعلام احتمالی رئیس جمهور آمریکا در پیوند به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان با تفاوت چندین ماه نسبت به زمان تعیین شده در توافقنامه دوحه با واکنش‌های متفاوت مواجه شده. طالبان در واکنش گفتند که در تمام نشست‌هایی که در پیوند به افغانستان برگزار می‌شود اشتراک نخواهند کرد، اما قبلا این گروه هشدار داده بود که عملاتش بر نیروهای خارجی را اثر خواهد گرفت. حکومت افغانستان در این حال میگوید بانک رئیس جمهور بایدن در آینده نزدیک جزئیات برنامه خروج همه این نیروهایش را با رئیس جمهور غنی شریک میسازد، اما نیروهای امنیتی افغانستان توانایی حفاظت از خاک و مردم خود را دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش با همکارم.
بر اساس توافقنامه دوحه میان آمریکا و طالبان، همه نیروهای خارجی و آمریکایی باید افغانستان را تا پایان ماه می سال جاری ترک کنند. اما ایالات متحده تصمیم گرفته است که این تاریخ را حدود 3 ماه به تعویق بیاندازد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا امروز برنامه خروج نیروهایش از افغانستان را به گونه رسمی اعلام میکند، اما این فیصله پیش از این واکنش‌های را به همراه داشته است. طالبان که توافقنامه دوحه را بحثی اصلی روند صلح افغانستان میدانند، میگویند تا زمانی که تمام نیروهای خارجی افغانستان را ترک نکنند در هیچ یک از نشست‌های مربوط به افغانستان اشتراک نمی‌کنند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی این گروه در قطر در صفحه تویتر خود نوشته است که آنان تمام کارهای خود را با مشوره انجام می‌دهند و در نتیجه مشوره از فیصله‌ای که صورت گیرد روی آن تصمیم گرفته خواهد شد. اما این گروه پیش از این در واکنش به احتمال حضور نیروهای خارجی پس از ماه می هشدار داده بود که عملاتش را از سر خواهد گرفت. اما در حالی که طالبان همواره بر حل درگیری افغانستان از راه گفتگوهای صلح تاکید میکنند، آیا عدم اشتراکشان در هر نشستی در پیوند به اصل عمل منطقی است؟ سخنگویان این گروه تا به حال در این پرسش پاسخ ندادند. طالبان در حال این فیصله را کردند که انتظار می‌رود تا در روز دیگر نشست استانبول برگزار شود، نشستی که به میزبانی ترکیه، سازمان ملل و قطر برگزار می شود تا در پیوند به توقف جنگ افغانستان و نظام آینده این کشور در آن توافق صورت گیرد. حکومت افغانستان در پیوند به خروج نیروهای آمریکا از افغانستان می گوید که رئیس جمهور بایدن به زودی برنامه‌اش در این مورد را با رئیس جمهور غنی شریک می سازد. وحید عمر رئیس اداره استراتژیک و روابط عامه ریاست جمهوری می گوید جزئیات این موضوع پس از گفتگوی هر دو رئیس جمهور اعلام خواهد شد. اما شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که در حال حاضر نیروهای امنیتی افغانستان مسئولیت دفاع از خاک و مردم خود را به عهده دارند و این مسئولیتشان است. رحمت الله اندر سخنگوی این شورا بر رادیو آزادی گفت:
مقتد خپل خاوري
حفاظت از خاک و مردم ما یک مکلفیت دائمی و ملی ما است. اگر جامعه جهانی، ایالات متحده و یا هر کشور دیگری در راستای مبارزه با تروریسم با ما همکاری می کند، ما از آن استقبال می کنیم.
اضافه از افغانستان در امریکا همین فیصله اخیر جو بایدن با دو دیدگاه متفاوتی مواجه شده است. در مجلس سنای امریکا شمار زیادی از دموکرات ها از این فیصله استقبال کردند، اما شمار زیادی از جمهوری خواهان با این فیصله مخالفت کردند. لنسی گراهام سناتور مشهوری امریکا گفته که این تصمیم رئیس جمهور بایدن زمینه تکرار یک رویداد دیگر مشابه 11 سپتامبر را فراهم خواهد کرد. آقای گراهام گفت
نظامیان ما برای رئیس جمهور بایدن گفتند که اگر همه نیروهای خود را بیرون بکشید، القاعده و داعش خیلی سریع برمیگردند و افغانستان به جنگ داخلی می رود. اما ما می توانیم که با حضور 3 تا 5 هزار سرباز خود این اطمینان را به دست آوریم که القاعده و داعش نمی توانند دوباره برگردند. او این مشوره را رد کرد.
از سوی دیگر سناتور ریچارد هاس این تصمیم را برای افغانستان فاجعه خواند و بسیاری دیگر خواستار توزیع چگونگی محافظت از امریکا در برابر چنین عقب نشینی در مقابل طالبان شدند. مطابق با تصمیم ایالات متحده، روزنامه بریتانیا تایمز نوشته که بریتانیا همچنین تصمیم گرفته است که تا 11 سپتامبر نیروهای خود را از افغانستان بیرون کند. در حال حاضر بریتانیا 750 و امریکا نزدیک به 2500 نیرو در افغانستان دارند. بله.
واکنش ها در مورد اعلام احتمالی تاریخ جدید برای خروج همه نیروهای امریکایی از افغانستان را در حال شنید که گزارش تازه دفتر معاونت سازمان ملل متحد در کابل یا یونما نشان می دهد در 3 ماه اول سال روان میلادی 573 غیر نظامی در افغانستان کشته و بیش از 1200 تن دیگر زخمی شدند. یونما یک بار دیگر برای توقف کشتار غیر نظامیان در افغانستان از طرف های درگیر جنگ در این کشور خواسته تا دست از خشونت بکشند. بیشتر امکارم جزئیات دارد.
گزارش تازه یونما که امروز به نشر رسید نشان می دهد که تلفات غیر نظامیان در ربع اول سال جاری میلادی 29% در مقایسه با 3 ماه اول سال 2020 افزایش یافته است. در این گزارش آمده است در این مدت 573 غیر نظامی کشته و 1210 تن دیگر زخمی شدند که بیشتر آنان را زنان و کودکان تشکیل می دهد. نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان در این گزارش گفته است که تعداد کشته و مجروح شدگان غیر نظامیان افغان به ویژه زنان و کودکان آزاردهنده است و باید راه برای توقف آن جستجو شود. آغاز مذاکرات صلح در سپتامبر 2020 امیدواری ها را برای بهبود وضعیت افراد ملکی به میان آورده بود، اما حالا خانم لاینز که رئیس یونما نیز است میگوید از هر فرصت ممکن برای صلح باید استفاده شود. اگر میزان خشونت کاهش نیابد، کشته شدن هزاران فرد ملکی افغان در سال 2021 ادامه خواهد داشت. یونما یک بار دیگر برای توقف کشته و زخمی شدن غیر نظامیان در افغانستان از طرف های درگیر جنگ در این کشور خواسته تا جنگ را پایان دهند. بله.
گزارش یونما در رابطه با شمار کشته شده های غیر نظامی در افغانستان را شنیدید که گفته در 3 ماه اول سال جاری میلادی 573 غیر نظامی در این کشور کشته و 1210 تن دیگر زخمی شدند. در این گزارش گفته شده که بیشتر کشته و زخمی شده ها در افغانستان زنان و کودکانند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. به نشر گزارش ها ادامه خواهیم داد. اکنون چند خبر اقتصادی را از رادیو آزادی میشنوید.
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میگوید که افغانستان در بخش مرغداری به خودکفایی نزدیک شده و اکنون ظرفیت تولید گوشت مرغ در سطح کشور سالانه به بیش از 260 هزار تن میرسد. اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت که در سطح کشور 9247 فارم بزرگ و کوچک مرغ‌های تخمی گوشتی و تکثیری فعال می باشند. به گفته آقای رستمی، کابل بیش از 2000 فرم های پرورش مرغ های تخمی و کندهار بیش از 1000 فرم مرغ های گوشتی را در خود جا داده است. آمار وزارت زراعت، آبیاری و مالداری نشان می دهد که میزان تولید گوشت و مرغ در جریان سال گذشته خورشیدی به 261,048 متریک تن رسید. کابل با تولید 47,110 متریک تن در صدر ولایت های عمده تولید کننده گوشت و مرغ قرار دارد. سرمایه گذاری در بخش زنبور عسل در ولایت ننگرهار افزایش یافته است. وزارت صنعت و تجارت افغانستان میگوید که سرمایه گذاران خصوصی بیش از 50 میلیون افغانی را در بخش زنبور عسل در 500 فرم کوچک، متوسط و بزرگ زنبورداری در ولایت ننگرهار سرمایه گذاری کردند و این فرم ها در بخش های مختلف ولایت ننگرهار فعالیت می کنند. فواد احمدی، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت که با افزایش میزان سرمایه گذاری در این عرصه برای بیشتر از 2000 تن از باشندگان این ولایت زمینه کار فراهم شده. به گفته او، همکنون 50 شرکت کوچک، متوسط و بزرگ در ولایت ننگرهار مصروف تولید، پروسس و بسته‌بندی عسل می باشند. آمارها نشان می دهد که در سال گذشته خورشیدی زنبورداران ولایت ننگرهار بیش از 400 تن عسل برداشتند و بخش عمده آن به خارج از کشور صادر شده است. این هم نرخ اسعار خارجی در برابر با پول افغانی در بازارهای امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 50 پول، 1 یورو 92 افغانی و 10 پول، 1 پوند 105 افغانی و 30 پول، 1 ریال سعودی 19 افغانی و 50 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 50 پول، 1000 روپیه هندی 1060 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 499 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. روزنامه های چاپ امروز کابل را تا لحظات دیگر مرور خواهیم کرد، اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که انتظار می رود خطرها از سوی روسیه، ایران، چین و کوریای شمالی در اجندای اجلاس استماعی کمیته های استخبارات مجلس های سنا و نمایندگان ایالات متحده جا داشته باشد. این اجلاس در 14 و 15 اپریل برگزار خواهند شد. ژکفر احمدی جزئیات گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد را دارد.
بحث ها در اجلاس استماعی کمیته های استخبارات هر دو مجلس کنگره ایالات متحده روی تهدیدها در برابر امنیت ملی این کشور متمرکز خواهند بود. از ماه جنوری سال 2019 این نخستین بار است که رؤسای اداره های استخبارات امریکا در جلسه علنی چهارشنبه کمیته استخبارات مجلس سنا برای وضاحت دهی در مورد تهدیدهای جهانی حضور می یابند. در خبرنامه این کمیته آمده است که رؤسای CIA، FBI، ODNI، NCA و اداره استخبارات دفاعی در جلسه شرکت می کنند. قرار است نشست مشابه نیز در 15 اپریل به میزبانی کمیته استخبارات مجلس نمایندگان برگزار شود. اجلاس امروز و فردا فرصت نادر است به مقامهای استخبارات ایالات متحده تا در مورد تهدیدها و موضوعات مرتبط به امنیت ملی صحبت کنند. در اجلاس احتمالاً روی تهدیدهای گوناگون امنیت ملی به شمول رخنه گسترده به شبکه‌های کامپیوترهای حکومت و شرکت‌های ایالات متحده بحث می‌شود. استخبارات ایالات متحده هکرهای روسی را مقصر دانستند. تلاش‌های اداره جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، برای گفتگو روی بازگشت احتمالی این کشور به معامله هسته‌ای ایران شامل بحث‌ها خواهد بود. آدم شف، رئیس کمیته استخبارات مجلس نمایندگان، در اعلامیه گفته است:
مهم است که رهبری اداره های استخبارات به گونه مرتب در برابر کمیته و مردم امریکا حضور یابد و ارزیابی های صریح در مورد تهدیدهای ارائه کند که ملت ما با آن روبرو است.
شف افزوده است:
جلسه استماعی به موقع است، به خاطر که تهدیدها به سرعت در حال گسترشند. با رقابت روزافزون قدرت بزرگ با چین، تهدید فزاینده افرادگرایی خشن داخلی، خطرهای هسته‌ای از سوی کشورهای مانند ایران و کره شمالی و پیامدهای بی‌ثبات کننده تهدیدهای فرامرزی مثل تغییر اقلیمی و بیماری همگیر.
اجلاس استماعی در مورد تهدیدهای جهانی تا 2020 همساله برگزار می‌شد، اما بنابر تنش‌ها میان اداره‌های استخبارات آمریکا و دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین این کشور، سال گذشته در آجندا نبود.
Israel has many friends and allies. Human rights. Российской Федерации неизменно исходит.
Сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی نشر خواهد شد. اکنون روزنامه‌های چاپ امروز کابل را همکارم مرور کرده.
در سرمقاله 8 صبح به پیشنویس طرح صلح حکومت افغانستان و گفته‌های اخیر طالبان انتقاد شده و آن را بهانه برای جنگ خوانده است. در سرمقاله آمده که شورای عالی مصالحه ملی تا هنوز هم پیشنویس طرح صلح خود را برای نشست استانبول نهایی نکرده است. کمیته ویژه توحید طرح شورای عالی مصالحه ملی روز یک شنبه طرح خود را به شورای عالی مصالحه ملی سپرد، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که این طرح تا کنون نهایی نشده است. سرمقاله نویس نوشته که انتقاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور به طرح آماده شده از سوی دولت و عدم توافق در جمهوریت شاید دلیل نهایی نشدن پیشنویس این طرح باشد. در سرمقاله 8 صبح این خبر نیز آمده که اکنون در شورای عالی مصالحه ملی بحث ها بر تعیین هیئت برای اشتراک در نشست استانبول جریان دارد. از سوی هم در سرمقاله به اظهارات اخیر طالبان نیز اشاره شده است و آمده که طالبان اعلام کرده که پس از ماه می حضور نیروهای خارجی در این کشور را نمیپذیرند. پیشنهاد آتش بس دولت افغانستان در ماه رمضان را قبول نمی کنند و در نشست استانبول شرکت نخواهند کرد. همچنین گفته ها درباره انتقال قدرت از طریق انتخابات نه بل از طریق نظام اسلامی نشان می دهد که طالبان به ادامه جنگ اصرار دارند. در سرمقاله خواسته شده که طالبان در نشست استانبول با یک طرح همه جانبه اشتراک کنند و به جنگ جاری نقطه پایان بگذارند. بر بنیاد آخرین اعلامی وزارت امور خارجه ترکیه، نشست استانبول در 24 اپریل آغاز می شود. سرمقاله روزنامه ویسا به نشست استانبول امیدواری کرده است. در سرمقاله آمده در حالی که در مقایسه به هر زمان جنگ ها خونین تر شده است، سلسله کشتارهای هدفمند و ویرانی کشور شدت گرفته، نشست استانبول آغاز زندگی مرفه برای افغانان است. سرمقاله نویس نوشته که بدبختی در این کشور زمان بیشتر شد که مقام‌های دولتی مانند کودکان در پشت سفیر آمریکا صف کشیدند و برای امضای توافقنامه امنیتی دست زدند. آن زمان رئیس جمهور با افتخار گفت که روابط با ایالات متحده را که از سوی رئیس جمهور پیشین تیره شده بود را دوباره برقرار کرده است. او نوید آینده روشن، اقتصاد مرفه و امنیت قابل اطمینان را داد. اما از همان روز اوضاع امنیتی بدتر و فقر بیشتر شد. در سرمقاله آمده که حالا نیاز است تا در نشست استانبول طرف‌های داخل جنگ از خود انعطاف نشان دهند و سیاستمداران بیش از منافع خود به منافع ملی توجه کنند. در همین حال روزنامه آرمان ملی از طرف‌های درگیر جنگ خواسته تا آتش بس کنند. در سرمقاله آمده که افغانان پیش از این که خارجی‌ها به آنان فشار آورد و زمینه برای دست‌اندازی بیشتر فراهم شود، باید به خاطر ماه رمضان با آتش بس توافق کنند. همچنین در سرمقاله آمده که نشست استانبول فرصت بزرگ برای افغانان است تا میان خود صلح کنند و به بیرون نشان دهند که در مداخله آنان بسته است.
شنونده رادیو آزادی هستید. 1:23 پس از چاشت به وقت کابل است. همچنان در نیمه دومی برنامه هفتوار کاروان زهر آماده نشر خواهد بود. اکنون گزارش داریم در رابطه به اینکه کمبود معلم و مواد آموزشی نگرانی های را در غور برانگیخته. مسئولان آموزشی میگویند مجبور هستند برخی دانش آموزان را رخصت کنند. برخی از خانواده ها هم از کیفیت پایین آموزشی در مکاتب شکایت دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش از غور.
لیسه سلطان شهاب الدین غوری در تقریبا 100 متری ریاست معارف و 10 متری تعمیر مقام ولایت غور است. این لیسه در ساختمان دو طبقه دارای 40 صنف درسی و 2600 دانش آموز می باشد. اینجا بیشتر دانش آموزان در ساعت رسمی به دلیل نبود آموزگار مصروف بازی در سن مکتب هستند. جاوید آموزگار صنف پنجم این لیسه میگوید
ما معلم ریاضی پشتو و همچنان دری نداریم، باید معلم به ما فرستاده شود.
در کنار کمبود معلم، دانش آموزان میگویند نبود ساختمان درسی و نداشتن مواد آموزشی هم از مشکلاتی اساسی است. محمد عمدی عامر لیسه سلطان شهاب الدین غوری است. او میگوید که به دلیل نبود آموزگار مجبور شدند بسیاری از دانش آموزانشان را رخصت کنند.
اگر یک سنف ما معلم داره یک سنف دیگه اتمی بیکار آید. در هر دو موقعیت در هر دو تایم ما بالاتر از 40 نفر از رشته های مختلف معلم کمبود داریم.
نظر با آمار ریاست معارف ولایت غور 197 هزار دانش آموز در مکاتب ولایت غور مصروف آموزش هستند که 37% آن را دختران تشکیل می دهند. تنها مکاتب شهر این مشکل را ندارند. سیما دانش آموز صنف 7 مکتب روستای قدس در شمال شهر فریسکو است.
که مدت از سال می شود که در کمبود مکان درسی و معلم مواجه می باشیم. مقامات مسئول در زمینه سعی امن جانبه نموده و اولاد مردم از درس و تعلیم باز نمانند.
گل احمد باشنده روستای قدس نیز انتقاد دارد.
یکی برادران صنف 3 هستند و یکی خواهران صنف 8 مکتب است. متاسفانه 15 روز به مکتب نمیرند. اینا جای ندارن. یک صنف 2 شبه جور کردن که
مسئولان در ریاست معارف ولایت غور میگویند که 70% از مکاتب این ولایت ساختمان ندارد و دانش آموزان در فضای باز زیر آفتاب سوزان آموزش میبینند. آنان میگویند در سال روان برای 820 مکتب در غور 3000 آموزگار نیاز است. میرحمد حسینی سرپرست ریاست معارف ولایت غور است. او به رادیو آزادی بیشتر گفت.
و ما کمترین سهمیه را در سالهای قبل در حوزه بحث ها داشتیم که متاسفانه سبب شده کیفیت تعلیم و تربیه با در نظر داشت کمبود جای، کمبود کتاب، کمبود معلم و معلمین مسلکی در غور پایین بیه.
آقای حسینی میگوید که پیشنهاداتشان را به کابل فرستادند. نجیب آریان سخنگوی وزارت معارف افغانستان به رادیو آزادی میگوید که مشکل کمبود معلم و کتاب از چالش های اصلی است، اما او از اقدام ها برای کاهش چالش سخن گفت.
بر رفع این چالش قرار است که ما معلمین حق و زحمه را جذب بکنیم. در کنارش در راستای کمبود کتاب قرار است که 37 میلیون جلد کتاب چاپ شود که روند چاپش پیشرفت بیشتر از 90% دارد. اکثر ولایات به اساس نیازمندی کتاب ها توزیع خواهد شد و در راستای ساختمان در سال جاری در نظر هست که حدود 1800 باب مکتب جدیدا ساخته شود که تمامی ولایات در نظر گرفته شده و به اساس نیازمندی بر ولایاتی که در محرومیت بیشتر قرار دارند حق نخست داده میشه.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان هم در آغاز سال تعلیمی گفت که در سال جاری 1800 مکتب ساخته خواهد شد. آقای غنی افزود که همچنان بیشتر از 11000 بست معلمی به رقابت گذاشته می شود. بانک جهانی هم با انتشار بیانیه اعلام کرده که به ارزش 25 میلیون دلار را بدون بازپرداخت به هدف افزایش سطح آموزش در افغانستان تصویب کرده است. اکنون دیده شود که با این همه نویدهای تازه معلمان جدید در غور آغاز به کار خواهند کرد که ده ها شاگرد مرخص شده به مکتب بازگردند.
از پیام های شما
خواهش دارم به وزارت معارف برسانند به گوش وزارت معارف. مکتب ها قصد هیچ فعال نیستد. یعنی هر روز میرن معلم ها حضور نداره. هر روز میرن معلم ها میره صبح یا چاشت یا نافعال نیشه یا خیلی خیلی.
سلام، من پیمان و صلاحیت ما از منطقه پستل نمبر 1 هستم. در مطب آتیفی دختر دانو در مطب آتیفی و سیف چار هست. برای از این کتاب دادم باور کنه این کتاب ها بیا ورد و خونه ورد همه که اینا چست کنیم به زور چست اینا ما بتونستیم سرم کنیم. برای از این کتاب دادم تکه تکه تریش تریشه اینا خونده نمیشه. از شما خواهش میکنم وزارت معارف بگیم اقلان کتاب های بده کونه سیه کنه اقلان پاره و تکه تکه شده نباشه.
ولسوالی کرانومینجان از جمله محرومترین ولسوالی در ولایت بدخشان است که همان مکتبی که در سال 50 و 54 از خاک و لای توسط مردمی آن وقت بیمار شده بود تا فعلا اطفال ما در آن درس میخوانند. و در بخش معارف از پایان بودن سطح آن برای تان گفتم میتوانم که در یک مکتب متوسطه که به نام مکتب بالاکران است در جریان سال تعلیمی 14 که 11 بس دارد و در آن یک معلم درس میگوید با وجودی که 180 اطفال مشغول تدریس هستند. نفر معلم نتایج 180 نفر را جور میکنند.
اینجا مکتب ما لیسته شده سرسد خانه در کهره کلانباد. رئیس معارف با کلی توجه نداره. ما چند دفعه پیش مدره پولیسوالی رفتم شکایت کردم هیچ جا به جایی نمیرسند. معلم هم معلم مسلکی نداریم. کلان معلم های جایی درس نخواهد نداره. درس پشتو بدی مگه ما بلد نیم. درس ریاضی بدی مگه بلد نیم. انگلیسی بدی بلد نیم. عربی
بدی. شما هم اگر پیام دارید و یا نظر به شماره های 07-84-620 و 07-27-43-61 میتونین به تماس شمین. تلفون های پیامگیر رادیو آزادیان صدای شما ثبت میشه و ما اون رو نشر میکنیم. یکونیمه پس از چاشت به وقت کابل